الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 3، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا شک فی تحقق المس و عدمه او شک فی ان الممسوس فی ان الممسوس کان انسانا او غیره کان میتا او حیا او کان قبل برده او بعده او شک فی انه کان شهیدا ام غیره کان شهیدا ام غیره عطسه دیگه او کان الممسوس بدنه او لباسه او کان شعره او بدنه لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور. پنج صورت گفت، در این پنج صورت فرمود که در هیچ یکی از این پنج صورت غسل مسمیت محقق نمی شود. این مسئله شماره 3 ما جزء اون مسائل است که به طور کل بافت اصولی دارد، فقط کارش اصوله، منتها قواعدم اگر اضافه می شود قواعدم در حقیقت می شود بهش بگیم اصول. از نصوص و اجماع فعلا خبری نیست. این پنج تا مسئله را یکی یکی بررسی میکنیم. مسئله ششم هم اضافه می شود که آقای نور محمدی گفتن که اگر کسی مس کند میت را و شک کند که الان برودت حاصل شده یا نشده، این مسئله ششون که در پایان حکم اونو هم میگه اشان. مسئله اول اذا شک فی تحقق المس و عدمه، شک بکند که مس تحقق پیدا کرده است یا مس تحقق پیدا نکند، میت بود و بعد از برودت بود، قبل از غسل بود، مشغول تجهیز بودن با کارهای مربوط به تجهیز اشتغال داشتن، نزدیک جسد بودن، شک کرد که مس شد این جسد یا مس نشد، شک در اصل مس. در این مسئله تقریبا بلا شبهتن از منظر اصول استصحاب عدم مس جاری می شود و این استصحاب عدم نعتیست، حالت سابقش محقق است، ارکانش تمام، هیچ شبه و اشکالی ندارد. بعد می فرماید که او شک فی ان الممسوس کان انسانا او غیره او کان میتا او حیا، کسی شکی کرد. شما دیگه اشکال نکنید که همچه چیزی پیش نمیاد، ممکنه فرض نادری باشد که شک بکند مکلف که این عضوی یا این جسدی را که لمس کرد، این جسدی که مس شد، مس این جسد، مس جسد انسان بود یا یک حیوانی که اونجا مرده بود گویا. در این صورت دو مبنای اصولی وجود دارد. مبنای اول جریان اصل یا جریان استصحاب عدم ازلی، مبنای محقق خراسانی و سیدنا الاستاد این است که استصحاب عدم ازلی جاری است، و مبنای محقق نائینی و امام خمینی بر این است که استصحاب عدم ازلی جاری نیست. کلیش اینه، شرح اینا رو دادن براتون. خلاصش اینه که آنهایی که قائلن به جریان استصحاب عدم ازلی از عموم دلیل اعتبار استصحاب استفاده میکنن، که دلیل اعتبار استصحاب عموم دارد، شامل استصحاب عدم نعتی و عدم ازلی میشود.
از امارات باشه چی؟ اگر از امارات باشه
الله اجازه بده. و اما میگم برشون، و اما اگر، و اما رأیی که محقق نائینی میفرماید که استصحاب عدم ازلی جاری نیست، یه اشکال ایشان داشت، یه اشکال دیگه هم اضافه شد اگر یادتان هست. اشکالی که ایشان داشت این بود که میفرمود استصحاب عدم ازلی اصل مثبت می شود، یعنی اون عدم ازلی این عدم نزدیک به این مستصحب رو ثابت می کند، پس اثر عقلی می شود. اینا رو شرحش رو کامل دادیم. یه چیزی که اضافه شد یا دلیلی که گفتیم شما اینو بگیرید، چه بود؟ اون این بود که گفتیم دلیل استصحاب نسبت به استصحاب عدم انصراف دارد به عدم نعتی، از عدم ازلی ذهن منصرف از ذهن مخاطب نصوص. این نقطه اصلی یادتان نره، گفته بودم یادتان رفته بود، الان یاد شما آمد، فراموش نکن. وقتی
استصحاب معلوم تاریخ و غیر معلوم تاریخ فرق نمیکنه،
استصحاب معلوم تاریخ اون شرح میدیم اجازه بده. معلوم تاریخ و مجهول تاریخ فرق میکنه، چرا میگیم؟ الان در اول کاریم، برسیم به عمق کار. گفتم این بحث ما نفس بازه. چطوری نفس بازه؟ بافت اصولی دارد. بافت اصولی که داشت ما یه مقدار نفس ما آزادتر است و راحتتر. بافت اگر نصوص بود مجبوریم روایت و سند و دلالت و اینا رو کار کن. اینجا راحتیم انشاءالله. این یه مبنا بود. بنابراین در این مورد که شک بکنیم که ممسوس آیا انسان بوده، جسد انسان یا جسد فرض کنید یک حیوانی بوده، اصل جاری می شود استصحاب عدم. کدوم استصحاب عدم؟ عدم انسان، عدم ازلی، چون سابقه عدم نتی که ندارد، استصحاب عدم ازلی جاری می شود. این یه مبنا، بنابراین در اینجا اصل مبنایی هست، بر مبنای جریان اصل عدم ازلی تا اینجا درست شد. مسلک دوم که اینجا باید شرح داده شود این است که پس از که قائل شدیم به اصالت عدم ازلی که سید الحکیم و سیدنا الاستاد قائل به این اصل هستند، یک تفصیل دیگه ای دارد و اون این است که استصحاب عدم ازلی نفی میکند صفت عارضی را و نه صفت ذاتی را. دو مبناست. یه مبنا اینه که این استصحاب عدم ازلی فقط نفی میکند صفت عارضی را، خب این درسته، اما صفت ذاتی را نفی نمیکند. در این مورد استصحاب عدم ازلی باید بگیم که نفی میکند صفت ذاتی را. انسانیت یک صفت ذاتی است و سید الحکیم میفرماید کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 475 میفرماید که استصحاب عدم ازلی هرچند مورد اعتماد هست ولی نفی صفت ذاتی نمی کند، فقط نفی صفت عارضی می کند. مثلا اگر شک داشتید که زید عدالتش باقی یا عدالتش باقی نیست، حالت سابقه نداشت، چی میکنید؟ استصحاب عدم ازلی. اون موقعی که زید نبود عدالتش هم نبود، الان که آمده است عدالت آمده یا نیامده است عدم عدالت است. نفی صفت عارضی میکنند. اما حیوان بود، اون حیوان از نوع انسان بود یا از نوع مثلا فرس و غنم؟ اینجا این استصحاب اگر جاری بشود نفی صفت ذاتی باید بکند، در حالی که التزام به نفی صفت ذاتی کار مشکلی است. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبعی که مکرر گفتیم، کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 124 به بعد می‌فرماید مبنای ما جریان اصالت عدم ازلی هست اطلاقاً، نفی ذاتی، نفی صفت ذاتی و نفی صفت عرضی، هر دو را میتوند نفی کند. مطلبی که تا اینجا گرفتیم، تا اینجا اجازه بدید مطلب شد مبنایی. منصوص اگر انسان بود یا غیر انسان میشود مبنایی. اگر مبنایی شد کار به اشکال روبرو می شود، و یا این که بگیم جاری نمی شود استصحاب عدم مس انسان، عیبی ندارد. یه اصل حکمی داریم، این اصل موضوعی بود، یه اصل حکمی داریم که اون در این مورد به ما کمک می کند. اصل حکمی ما چیه؟ استصحاب طهارت است. طهارت قبل از لمس بوده، بعد از لمس شک میکنیم به نقص طهارت، استصحاب طهارت میکنیم. این مسئله تا اینجا معلوم شد. اما اگر مسئله سوم، اگر مکلف شک بکند که این ممسوس میت است یا حی، و یا شک بکند که الان که مس شد این مس قبل از برودت بوده یا بعد از برودت. خب اگر میت بوده مثلا مسش غسل دارد، اگر قبل از برودت بوده هم مثلا مسش غسل دارد. در این صورت اگر شک به این صورت انجام شد، این دوتا عنوان را تحت یک اصل میتونیم قرار بدیم، جدا و مستقل هم میتونیم بگیم. بهتر اینه که مستقل بگیم. شک میکند که میت بوده یا حی، اگر حی بوده که غسل میت نیست، اگر میت بوده که غسل دارد. اینجا معلومه استصحاب حیات می شود. استصحاب حیات که بشود نتیجه چیه؟ نتیجه عدم وجوب غسل. شما بگید که این استصحاب حیات اشکال دارد. اشکالش اینه که مثبت می شود. استصحاب می کنیم حیات را، و بر این حیات مترتب می شود مس حی. جواب مثبت نیست، چون ما حیات خالی را استصحاب نمی کنیم. مس حیات موضوع حکمه. حکم لازم نیست همیشه ایجابی باشد. نفی غسل هم حکمه، اثره، اثر مترتب می شود. بنابراین مس حیات است، مستقیما موضوع برا حکم است. حکم چیه؟ عدم وجوب غسل. تمام. و امر چهارم یا فرع چهارم، شک میکنیم که مس قبل از برودت بوده یا بعد از برودت. اون مجهول و معلوم اینجا میاد. شک میکنیم که قبل از برودت بوده یا بعد از برودت. در این صورت اگر تاریخ مس معلوم باشد و تاریخ برودت و حرارت معلوم نباشد، طبیعتاً استصحاب می شود حرارت الا زمان مس این جسد. مثلا مس را علم داریم در ساعت 9 صبح، ولی شک میکنیم که حرارت تا اون ساعت وجود داشته یا نه، بدن سرد شده بود که مس انجام گرفت. در این صورت مس که تاریخش معلومه، شک در تقدم و تأخر برودت میکنه و حرارت، طبیعتا استصحاب حرارت جاری میشود. حکم به بقاء حرارت میکنیم تا مس در نتیجه همون شرحی که درباره حیات دادیم، مسح مع الحرارت، المس مع الحرارت، موضوع حکم عدم وجوب غسل، تا اینجا درسته. اما اگر تاریخ مس و تاریخ مس مجهول بود و یا تاریخ مس و اون طرف مقابل برودت و حرارت هم مجهول بود، فرق نمی کنه. فقط تاریخ مس اگر مجهول بود و یا تاریخ طرفین مجهول بود، اینجا کار مشکل می شود. چه مشکلی؟ استصحاب در مجهول تاریخ جاری نمی شود. دو مبناست. یک مبنا از سیدون الاستاد که در مجهول تاریخ چی؟ استصحاب مقتضی ندارد، رکنش کامل نیست. یه مبنای محقق خراسانی که استصحاب ارکانش تمام هست ولی به مانع بر میخورد، استصحاب مقابل. اینجا که مجهول تاریخ شد، از یک طرف استصحاب میشود چی؟ حرارت. از طرف دیگر استصحاب میشود عدم المس. بنابراین هر دو مجهول تاریخ هست، تعارض صورت میگیرد. در مجهول تاریخ خذ الغایات و ترک المبادی، در مجهول تاریخ استصحاب جاری به ذهنتون بسپارید، در مجهول تاریخ استصحاب جاری نمیشود، مقتضی ندارد یا مانع دارد، خیلی مهم نیست. این رو که گرفتید، بنابراین مطلب که برای معلوم شد، استصحاب که جاری نشد، نوبت میرسد به یک استصحاب سابق، هرچند اون استصحاب حکمی هست. استصحاب حکمی چه بود؟ استصحاب طهارت. برای این فرد استصحاب طهارت جاری می شود. چطوری استصحاب طهارت؟ استصحاب طهارت که سابقاً تلوثی وجود نداشته است، آلودگی برای این فرد وجود نداشته است، با لمس آلودگی و تنجیس به وجود آمد یا نیامد، استصحاب طهارت می شود. سیدنا استاد یه چیز دیگه ای را اضافه می کند. تا اینجا من گویا مسلمات اصول و طبق کلیات و مسلمات برای شما گفتم. سیدنا استاد در همون منبع یه چیزی را اضافه می کند. می فرماید که اگر این اصالت و طهارت را جاری ندانیم به وجهی یا اغماز بکنیم، میتونیم درباره خود فرد هم استصحاب طهارت شخصی برای خود فرد جاری کنیم، یا به عبارت دیگر استصحاب طهارت نسبت به ممسوس اگر ثابت نشد، استصحاب طهارت نسبت به ماس می شود جاری کنیم. مثلا اگر فرد خودش قبل از این مس وضو داشت، الان مسی کرد، شک می کند که این مس میت بود، قبل از برودت و بعد از برودت و قبل از غسل ناقض آمد، چه می شود؟ همون استصحاب اصلی، یقین به حدوث و شک نسبت به ناقض، شک در حدث، استصحاب طهارت جاری می شود. و اگر فرد وضو نداشت، مثلا از خواب بلند شد، لمسی کرد و شک کرد که این لمس قبل از برودت است یا بعد از برودت، در اینجا هم می‌فرماید که امر دائر می‌شود بین حدث اکبر و حدث اصغر. حدث اصغر قبلا داشت، از خواب بلند شده بود، وضو می گرفت، و الان اگر لمس قبل بعد از برودت هست، حدث اکبر است و غسل دارد. قاعده چیه؟ قاعده این است در دوران امر بین اقل و اکثر اکتفا به قدر متیقن می شود، به مازاد براءت جاری می شود. بنابراین در این صورت هم هیچ مشکلی وجود ندارد و غسلی به عهده فرد ماس و مسکننده تعلق نمی گیرد. اما فرع پنجم رو بگم که این فرع جمع بشه. فرع پنجم، شک میکند مکلف که این غما جسدی را که مس کرده شهید بوده یا شهید نبوده. این مسئله یه مقدار پیشش تنده. اولا درباره مسئله شهید، گویا صاحب عروه به طور مسلم مطلب را مفروغ عنه می‌داند که شهید بدنش طیب و طاهر است، مثل غسل شده است و لمسش موجب غسل مس میت نمی‌شود. هرچند این مسئله بحثی دارد، ولی که برای این که ما مطلب را مستند در اختیار داشته باشیم، به دو موردی که این مطلب را تأیید میکند اشاره کنیم. یک قطعا معرکه است، شهید قطعا شهید در معرکه است، شهید خارج از معرکه محل بحث نیست، شهیدی که در معرکه شهید شد. اون شهیدی که ما الان میگیم بعد از مدت ها شهید میگیم عیب نداره، حکم شهید شهیده، حکم شهید دار عیب نداره، ولی اون
مثلا الان مولا علی الحسن تو معراج شهید شد.
بله
بله،
برای شما بگم شهدای ائمه معصومین هم اگه خواستید دو تا شرح بدن، فقط الان اجازه بدید. برای شما بگم در بحث فقهی آمده است که شهید بدنش طیب و طاهر است، شهیدی که در معرکه شهید شده باشد. از این جمع شهید، خود شهید اول، شهید اول قدس الله نفسه الزکیه در کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 330 می‌فرماید که شهید حکم مس میت ندارد، یعنی کسی که مس کند جسد شهید را بعد از برودت باز هم چه غسل مس میت ندارد. علتشو هم می‌فرماید، غسل مس میت ندارد لتطهیره، برای پاک بودن خود جسد شهید هست. و محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 462 می‌فرماید که شهید در ضمن همین بحث مس میت، مس شهید قصد مس میت ندارد. چرا؟ برای اینکه این قصد مس میت جایی است که برای خود اون میت غسل واجب باشد، جایی که اصلا غسل خود میت ندارد و پاک هست، اصلا زمینه برای وجوب غسل مس میت در کار نیست. این مقدار اشارت های شد با ادله. البته محقق ثانی می فرماید که مفاد اخبار همین است، یعنی مسئله برگرفته از نصوصی که درباره شهدا آمده است این است. پس مطلب با دلیل از بیان شهید اول و بیان محقق ثانی به دست آمد. سید ما در عروه شهید را از این جهت مفروغ عنه در نظر گرفته است. می فرماید اگر کسی مس کند جسدی را و شک کند که این جسد جسد آدم عادی هست یا شهید، می فرماید در این صورت غسل مس میت به عهدش نمیاد. چرا؟ عنایت کنید، دلیلی که برای فرمایش سید طباطبایی یزدی می توانیم در نظر بگیریم این است که ایشان قائل به عدم جریان اصل عدم ازلی است. اگر اصل عدم ازلی را جاری ندانیم، در اینجا برای مس جسد شهید حکم به عدم وجود غسل مس کار مشکلی است. با عبارت دیگر، این عبارت کمی کوتاه بود. ببینید در ابتدا اصل چه میگد؟ میگد اصل عدم وجود شهید. ابتدای کار اینه، اصل عدم وجود شهید. و اما بعد از این که اصل ابتداعا این مطلب رو به ما گفت، ما میگیم در این مورد عدم غسل شهید به وسیله دلیل خاصی که نسبت به شهید وارد شده نیست، بلکه بر اساس ادله غسل میت است که شرط غسل میت یا موضوع غسل میت چه بود؟ خباثت و نجاست میت، خبث و نجاست دارد. شهید که پاک و طاهر است، خبث و نجاستی در جسد شهید وجود ندارد. بنابراین ما استصحاب میکنیم استصحاب طهارت را. شهید مس شده یا غیر شهید، شک در تحقق خبث و حدث میکنیم، شک در تحقق خبث و حدث محکوم به استصحاب طهارت است. استصحاب طهارت میکنیم، مطلب تمام. و اما اون اشکال که گفتیم اصل عدم شهید هست، اون اصل عدم، اصل عدم ازلی است. بگیم سید اون اصل عدم ازلی را قبول ندارد، و اگر اون اصل عدم ازلی معتبر باشد میشد اصل موضوعی، مقدم است بر استصحاب طهارت که اصل حکمی است. قاعده یادتون نرد، همیشه اصل موضوعی مقدم است بر اصل حکمی. اصل موضوعی یعنی خودی اون عمل را اگر سابقه عدم داشته باشیم مقدم است بر اصل حکمی که اصالت و طهارت باشد، استصحاب طهارت باشد. این تقدم معلومه، ولی فقط یک وجه داره و آن این است که سید طباطبایی یزدی قائل به استصحاب عدم ازلی نباشد و استصحاب طهارت اینجا محکم است، و در تمامی این صور حکم به عدم وجوب غسل مس میت اعلام می شود بر اساس متنی که گفته شد. دو تا نکته عنوان کنم بحثش فردا. یک، شک در برودت و حرارت که سوال شده بود، مس کرد ولی نفهمید که الان اینجا الان برودت آمده در این جسد یا نیامده. دو، شک در مفهوم برودت، یک مرتبه شک در مصداق هست، یک مرتبه شک در مفهوم هست. مفهوم برودت تا کجاست؟ در حدی که از حرارت بیفتد ملایم بشود، یا نه در حدی که سرد سرد بشود؟ پس دو تا شبه باقی ماند، یک شک در اصل تحقق برودت، دو شک در مفهوم برودت. اگر بعضیاتون فردا نیامدی این نکته رو یادداشت کنید، استصحاب در شبهه مفهومی جاری نمی شود، استصحاب در شبهه مفهومی جاری نمی شود. شبهه مفهومی عبارت است از شک در توسعه و تزریق مفهوم، این معنای شبهه مفهومی است. استصحاب در شبهه مفهومی جاری نمی شود برای اینکه اتصال بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه برقرار نیست. شرحش برای فردا. سلامتی آقا، شب عبادت خدمت کنید.